آیا درد نمی کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان نمی دهد.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده‌اش در مکان شد
و جدا از آنان پرده‌ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم.
فاصدع بما تؤمر و اعرض عن
اظهار کن و از مشرکان روی بگردان.
شر استهزا کنندگان را از تو باز دار.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و عرض تسلیت دارم خدمت شما بینندگان برنامه ناگفته های ادیان در شام شهادت آقا علی ابن الحسین علیه السلام در خدمت شما هستیم. این شام عزا رو خدمت شما عزیزان در شب عزای آقا علی ابن الحسین علیه السلام هستیم. این در واقع شب عزاداری رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و اگر خاطرتون باشه موضوع ما هم بحث عزاداری هست، عزاداری در ادیان، اینکه عزاداری آیا مخصوص اسلام هست، مخصوص تشیع هست یا یک امر بین الادیانی است. در هفته گذشته اگر خاطرتون باشه به بحث عزاداری در فطرت انسانی پرداختیم و البته نگاهی هم داشتیم به وجود عزاداری در سایر ادیان و در واقع دعوتی که در بعضی از ادیان مختلف به عزاداری یا گریه صورت گرفته. خب در ادامه بحث در خدمت استاد ارجمند سید احمد رضوی هستیم. جناب استاد رضوی خوش آمدید.
خیلی ممنون. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز این شبکه. بنده هم شب فرا رسیدن شب شهادت آقا زین العابدین امام سجاد علیه السلام و به همه بینندگان تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که خداوند توفیق زیارت قبر قریب این امام مظلوم رو به همین زودی و همه محبینشون عنایت کنه و حلاوت نماز و سجده رو که آقا زین العابدین سید و ساجدینن انشاءالله و حق آقا زین العابدین به ما بچشانه
انشاءالله. خب جناب استاد رضوی، ما هفته گذشته در باب فطری بودن عزاداری بحث هایی کردیم، اینکه عزاداری و غم و گریه در فطرت انسانی است و از خصوصیات فطری انسانه و ادیان الهی هم خب از اونجایی که بر پایه فطرت انسانی نهادینه شده و مخالفتی با فطرت انسانی نداره در واقع استفاده کرده از این موهبت الهی، اصلا به عنوان یک موهبت نام برده از گریه در واقع گریه رو و عزا رو یک مسیر و یک سلوک در نظر گرفته، معرفی کرده و مهر تأییدی زده بر گریه و عزاداری آنجایی که خصوصیت فطری دارد، یعنی آنجایی که این گریه و عزا برای یک معصوم، یک ولی الله باشد، اون رو امر خوب و پسندیده قلمداد کرده، عامل رشد قلمداد کرده، اونجایی که در فراق محبوب باشه، اونجایی که در فراق محبوب اصلی، در فراق حضرت حق باشه، اونجا رو هم پسندیده معرفی کردن ادیان مختلف و البته تأیید هم کردن اونجایی که در امر دنیا اما دنیای پسندیده اگر باشه، مثلا در غم عزیزی، فراق عزیزی، مهد تأیید دادن، چون به هر حال این بخش هم مبتنی بر غرایز انسانیه و امر نکوهیدهی اون رو قلمداد نکرده و نکوهش فقط مال جایی بوده که مورد عزای گریه امر نکوهیدهی بوده باشه. خب این خلاصه بود از آن شب هفته گذشته گذشت. اما یک در واقع وعده ای رو شما به ما دادید آیه رجوی که ما نگاه بکنیم در کتب سایر ادیان، کتب مقدس سایر ادیان، که اونها عزاداری رو اصلا چگونه برپا میکردن یا اصلا مصادیق عزاداریشون چه بوده و نمونه هایی که از تأیید یا اجرای عزاداری و گریه در سایر ادیان وجود داشته برای ما بفرمایید.
ببینید، ما میخواییم در این جلسه بریم سراغ متن مقدس اسلام که قرآن کریم و روایات معتبر ماست و سراغ متون مسیحیت و یهود، یعنی اناجیل و تورات و کلن کتاب مقدس.
بله،
ببینیم مصادیق عزاداری در سیره انبیا در این کتب چیست. منتها قبل از اون من یه نکته ای رو گذاشته بودم آخر برنامه بگم، چون شما خلاصه جلسه قبل رو اجمالا بیان کردید، ظاهرا اول عرایزم بگم بهتره. و اونم اینه که گریه و عزاداری که حالا یه مصداقش گریه هست، ما جلسه قبل همونطور که شما اشاره کردید گفتیم و در بحث ترس از خدا چیز خوب و پسندیده هست. اما یه نکته ای رو اینجا من میخواستم عرض کنم و اون اینه که در معارف مسیحی، در مسیحیت، حالا ما سراغ یک اشاره ای هم به آیین یهود خواهیم کرد، به دین یهود، منتها خب چون غلبه از نظر جمعیتی و تبلیغی با مسیحیت ما بیشتر روی اعتقادات و کتاب متن کتاب مقدس اونها مانو خواهیم داد، حالا یهود هم باید به مناسبت اشاره ای بکنیم. اون نکته ای که هست اینه که در مسیحیت، در بحث آموزه نجات، همونطوری که خود شما خب کارشناسی در این مباحث مسیحیتی، میدونید که در که مسیحیت آموزه نجات و اعتقاد به نجات با اسلام خیلی فرق میکنه. اسلام قاعدش اینه: بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انسان به گونه خدا آفریده که در معرض خسران و زیان و ضرره. اگر بخواد از این ورطه ضرر و شقاوت در بیاد، باید ایمان بیاورد. ایمان به تنهایی کافی است؟ نه، عمل الصالحات، عمل صالح هم انجام بده، تازه و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، به حق چنگ بزند و صبرم پیش رو کنه. اما در مسیحیت، همونطور که بینندگان این برنامه اون سالهایی که این آموزهای مسیحی رو مرور می‌کردیم، در برنامه ناگفته‌های مسیحیت بعد از اون دوستان ما به بیان‌های مختلف آمدن گفتن، در مسیحیت ما نجات رو اینجوری تعریف میکنن، چون این بحث از قرن پنجم بین پلاگیوس و آگوستین شروع شد که نجات به چیست. آگوستین معتقد بود که به خاطر گناه ذاتی اراده انسان لطمه خورده و انسان قادر به نجات خود نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر انسان بخواد خودش رو نجات بده، نیاز به فیضه. اون فیضم الا ولابد از جانب خدا باید بیاد. فیض از جانب خدا چجوری میاد؟ خداوند فرزند خودش را که عیسی مسیح قربانی میکنه، چون قربانی باید یه چیز بی‌عیب و نقصی باشه، توضیحاتی که داره دیگه خیلی خلاصش کنم، حضرت عیسی مسیح پسر خدا آمد، قربانی شد، خونش ریخته شد، زمینه نجات برای گذشتگان و آیندگان فراهم شد. گذشتگان و حضرت عیسی در اون فاصله 3 روز رفتن تو جهنم و حضرت ابراهیم و دیگر انبیاء خوب الهی رو که در جهنم بودن نجات دادن. چرا؟ چون هیچ انسانی حتی قبل از حضرت عیسی چه بعد از حضرت عیسی قابلیت نجات خودشو نداره به خاطر گناه حضرت آدم. لذا حتی انبیاء سلف هم در جهنم بودن. شما این تعالیم رسمی کلیسای کاتولیکو که ترجمه شده اگر نگاه کنید، بند 631 تا 637 شو اونایی که این کتابو دارن مطالعه کنن، رساله اعتقادی و عملی مسیحیان کاتولیک عالمه. من تو ذهنم بود بیارم، جا گذاشتم کتابو، دم دست بود بیارم از رو کتاب بخونم. اونجا تصریح میکنه ضمن 4-5 بند که حضرت عیسی رفت تو جهنم برای اینکه عادلانی را که از قبل تو جهنم بوده در بیاره. عادلان یعنی آدمای خوبم باید میرفتن جهنم. چرا؟ چون گناه ذاتی رو داشتن، از پدرشون آدم به ارث برده. بعد از جریان صلیب هم نجات به چه محقق میشد؟ با ایمان به صلیب و عیسی مسیح. یعنی هر بچه‌ای که الان در عالم مسیحیت به دنیا میاد ذاتاً گناه آلوده و این نمیتونه خودشو نجات بده، باید خدا اینا نجات بده. چطوری؟ باید ایمان بیاره به عیسی مسیح در بعد تولد یا در سن بلوغ با غسل تعمید، ایشون از گناه پاک میشه و مباحثی که از بعدا با مراسم تعییدم تثبیت میشه.
حتی پاک نمیشه، در واقع فرایند نجاته، چون
فرایند نجاته بله، از گناه پاک، از گناه پاک میشه، چون آلوده است. بچه وقتی به دنیا میاد، یه بچه مسیحی وقتی به دنیا میاد گناه آلود به دنیا میاد، لذا اگر بمیره بدون غسل تعمید جاش جهنمه. اینو تصریح کردن پاپ‌های، همین پاپ‌های معاصر ما و پاپ‌های قبلی تصریح کردن که حتی تو اون کتاب مسیحیت از لابلای متون که خود علمای مسیحی نوشتن تصریح میکنن اگر کسی بگوید این بچه در مکانی به نام لیمبوس کافره، حالا ولو بعد بعضیا گفتن در مکانی بین بهشت و جهنم. میخوام بگم طبق آموزه‌های رسمی مسیحی فرایند نجات کاملا دست خداست. ولو پلاگیوس در مقابل آگوستین گفت نه، اراده خداوند توفیقشو میتونه فراهم بکنه، همش هم دست خدا نیست، خدا توفیقو فراهم میکنه. فیض خدا یعنی توفیق در اختیار انسان قرار دادن تا انسان خودشو نجات بده. اما آگوستین رأیش پسندیده شد، با یه تغییری کاتولیکا قبولش کردن، پروتستان ها رأی آگوستین رو کاملا 100% قبول کردن. پس خلاصه این شد که در اعتقاد مسیحی شما صرف این که به خدا ایمان بیاری، یعنی به عیسی مسیح قصد تعمید و بگیری، اهل بهشتی، تمام. خب در اسلام اینجوری نیست، در اسلام ما قائل به نجات هستیم اما با عمل صالح، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حالا در حالا این مقدمه بود، این مقدمه بود برای این که بگیم آقا در مسیحیت اگر عزاداری انجام می شود برای این نیست که آخرتشون رو درست کنن، به نجات برسن. نمیتونه همچین حرفی رو بزنه چون این به نجات رسیده با غسل تعمید. دقت کردین؟ اما در اسلام نه، در اسلام و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، یکی از لوازم تقوا بهشتی بودنه. در روایات فراوانی که شیعه و سنی نقل کردن کسی که عزاداری کنه برای اهل بیت وجبت له الجنه، بهش برش واجب میشه. ما این کارها رو میکنیم، یکی از مهمترین آرزوهای ما و نتایجی که میخوام از این مراسم ها به دست بیاریم رسیدن به بهشته. چرا؟ چون احساس میکنیم خطا زیاد داریم، نقصان زیاد داریم، از اینها استفاده میکنیم. اما در مسیحیتی که قائل به اینه که طبق نظر آگوستین و برخلاف آنچه که امثال پلاگیوس گفتن که نجات فیض کاملا خداییست، دست من و تو نیست، در یک چنین مکتبی نمیتونن بگن گریه بکنیم برای خوف از خدا. دقت دارید؟ اون خوف از خدا در مکتب ما خوب ترسیم میشه، نه در مکتبی که پیش پیش شما را اهل بهش کردن و پیش پیش شما را اهل جهنم کردن. این شخص تا غسل تعمید نگیره اهل جهنمه، ولو بچه شیرخواره. پس این نکته رو بینندگان عزیز ما مد نظرشون داشته باشه. این مقایسه‌ای که ما می‌خوایم بکنیم یک همچین تفاوت ماهوی هم داره. حالا انشاءالله ریز که بشیم تو مطالب و مسائل و نمونه‌ها خواهیم گفت که مثلا شلاق زنان مسیحی چرا خود آزاری میکنن در هفته ای که حضرت عیسی به صلیب کشیده شد. یه نوع تشبیهه، یه نوع تشبهه، یه نوع همانند سازیه،
همدردی میخوان،
یه نوع همدردیه. باری کلا اون چیزی که ما دنبالشیم اونا ولو بالاخره به خاطر علقه عاطفی که بین اینها و حضرت عیسی هست متأثر میشن، اما هدفشون چیه؟ اون تأثری حالت غریزی و طبیعیه. من یه وقتی رفته بودم سوریه که خداوند انشاءالله با پیروزی رزمندگان اسلام اونجا را از دست بالاخره دشمنان بشریت، نه فقط دشمنان اسلام، نجات بده. دیدم یه کاروان مسیحی اومدن حرم حضرت رقیه، این لیدرشون داشت احوالات حضرت رقیه رو تو حرم حضرت رقیه برای اینا میگفت. خب اونام احترام کردن، با حجاب اومدن، لباس پوشیده تنشون کردن، وارد حرم حضرت رقیه شدن. این لیدرشون شروع کرد زندگانی حضرت رقیه و این دختر مظلومه حضرت سید الشهدا علیه السلام و گفتن من دیدم این زن و مردهای مسیحی دارن گریه میکنن، اشکشون در اومد. خیلی برای من جالب بود. خب این یه مظلومیت کلن، هر انسان مظلومی، هر کسی که مظلوم واقع میشه بالاخره با دلها ارتباط برقرار میکنه، اونم مظلومی مثل اهل بیت و خاندانشون که خب وقتی مظلوم واقع میشن دیگه انسان در جریانش که قرار میگیره متأثر میشه، چه مسلمان چه مسیحی نمیتونه جلو در آمدن عشقشو بگیه.
این نکته رو هفته پیش گفتیم حالا
آره.
من فقط یادآوری بکنم تذکر که هر جا که مقابل، چون این سوال خیلی میشه که مثلا خب خیلی ها کشته میشن، خیلی ها مثلا در مصائب قرار میگیرن، چرا مثلا مصیبت ابو عبدالله اینطور هست، یا اصلا حالا در حد مصیبت ابو عبدالله هم نه، مصیبت سایر ائمه معصومین هم خب به اون حد نیست. این بحث رو هفته پیش گفتیم در حد یک جمله که ما وقتی غم یک انسانی رو به هر حال مظلومیتش رو میبینیم متأثر میشیم، حتی ممکنه اشکمون هم در بیاد، اما وقتی به عزیز خودمون، محبوب خودمون این اتفاق میفته، این تأثیر خیلی بیشتر هست
و چون علقه و رابطه شدیدتره.
و ما گفتیم که در واقع محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در قلوب تمام انسان ها، نه فقط مؤمنین، به صورت فطری نهادینه شده و از این حس هست که اگر به اونها این ندای مظلومیت به گوش اونها برسه و یک معرفی اولیه فقط صورت بگیره، مثل همون کاروان مسیحی که شما تعریف کردین، قطعا اون تأثیر اتفاق میفته، چون چنگی میزنه یا به قول قدیمیان نیشتری به اون کنه قلب میزنه و بر اساس اون محبت فطری که وجود داره یه دفعه این در واقع علقه قلیان میکنه و بعد اون تأثیر شدید اتفاق میفته، که این میتونه یکی از در واقع رازهایی باشه که این اتفاقاتی که ما میبینیم، کسی که مسلمان هم نیست ولی برای ابو عبدالله حسین یا حتی مظلومیت سایر اهل بیت اینطور متأثر میشن، این همون راز فطری بودن محبت اهل بیت هست.
بله.
خوبه که این خیلی تأکید بشه، چون امروز ما نزدیک 40 هم هستیم، 25 روز دیگه بیشتر تا 40 نمونده. حالا خواهیم دید که در مراسم 40 هم خیلی ها از هر دین و از هر مذهب و از هر اعتقادی وارد این جلگه عشق بازی میشن و بعد ارتباط میگیرن، وصل میشن. من یک صحبتی رو دیده بودم از یکی از در واقع زائرین غیر مسلمان 40 توی سالهای قبل که میگفتش که ما هر چی داریم از حسین داریم، تو که مثلا مسلمان نیستی، نه ما هر چه داریم از حسین داریم. از یک جمله اینو دیدم از رهبر مسیحیان پاکستان، رهبر یکی از شهر در واقع مسیحیان یکی از شهرهای پاکستان، حالا اون شهر رو خاطرم رفته، لاهور بوده یا مثلا شهر دیگه ای بوده، که گفت توی صحبتش درباره ابو عبدالله گریه میکردن، خودشون رو دوست در واقع پیروان آینشون اومده بودن و برای روز عاشورا، و بعد اونجا اعلام کرد، گفتش که روزی میرسه که همه دنیا به حسین افتخار میکنن و اون روز ما مسیحیان هم به حسین افتخار خواهیم کرد. یعنی اینا منتظرن که شرایط جهان آماده بشه تا این محبت فطری در اون قلبشون رو به دعوه خاندان عصمت طهارت فریاد بزنن، حالا هر دینی که دارن هیچ فرقی نمیکنه، پیدا و هر فقهی و هر مکتبی که باشه فرقی نمیکنه، ولی این عشقی که در درون وجود هست، به خصوص در واقع محبت با آقا ابو عبدالله الحسین که کاملا عمل متفاوتی است. خب
بله. این یه نکته رو بینندگان عزیز ما، اونایی که به خصوص اهل تحقیق مد نظرشون باشه، با توجه به این نگاه متفاوتی که به اعمال خیر در این دنیا و به بحث نجات داریم، انگیزه ما از عزاداری هم فرق میکنه. حالا دیگه من نمیخوام وارد بشم، چون در بحث نجات خب دیدگاه ها در عالم مسیحیت ممکنه ما دیدگاه های شاذ هم داشته باشیم، مثل پلاگیوس یا اون دیدگاهی که پروتستان از آگوستین پذیرفت با اون دیدگاهی که دیگران یه مقداری اصلاحش کردن، خب فرقهایی داره که من دیگه وارد اونا بخوایم بشیم خیلی بحث الهیاتی میشه. می‌خواستم
اگر جناب استاد عزیز میتونیم اینجوری خلاصه کنیم و ثمره بحث رو بگیم که الان که می‌خوایم در واقع مواردی رو از عزاداری در کتاب مقدس بشماریم، قطعا ذهن بینندگان به این سمت میره که خب این عزاداری در کتاب مقدس مسیحیان یا حتی مثلا یهودیان در عهد عتیق هم آمده، به لحاظ سنت هم در زندگی اجتماعی دینی مسیحیان امروز هم، از گذشته تا به امروز هم این موارد رو دیدیم پیاده شده، به خصوص در عزای
در واقع صلیب عیسی مسیح علی نبینا و علیه السلام، که البته خب ما اعتقاد نداریم که به صلیب رفتن ایشون، بلکه شبه لهم، این اشتباه شد، اما مشتبه شد بر اونها. به هر حال با اون تصوری که اونها دارن، این عزاداری که میکنن، این سوال در ذهن بینندگان پیش میاد که خب شما میخواین این تایید رو بگیرین، آیا این عزاداری همون عزاداریه؟ یعنی ما هم داریم مثل اونها عزاداری میکنیم، پس چه فرقی است بین ما و مسیحیان، بین ما و پیروان عهد عتیق و عهد جدید؟ که این نکته بود که شما فرمودید که ظاهر شاید شبیه هم باشه ولی انگیزه ها میتونه متفاوت باشه. ما
البته بذارید همینجا اینم اضافه کنم، این انگیزه ها بعدن تغییر پیدا کرد، یعنی این صحبت رو آگوستین در قرن پنجم مطرح کرد، و الا شما به متن کتاب مقدس که مراجعه کنید، انگیزه ها شبیه انگیزه هایی که ما داریم در متن کتاب مقدس، خصوصا در عهد عتیق، انگیزه ها شبیه ماست، بخصوص با توجه به این نکته که اینها ادیان الهی و ابراهیمی بودن. ما معتقدیم که بعدها دستخوش تحریف شدن. شما مثلا ببینید بحث تثلیث رو شما در هیچ جای کتاب مقدس نمیابید. آموزه تثلیث یک آموزه ای نیست که شما بتونید در کتاب مقدس در موردش ازش آیه بیارید. اینا بعدها به مرور زمان طبق تأویلات و تفاسیری که داشتن، اول در خارج چیزی رو درست کردن و تحمیل کردن به یک آیه کتاب مقدس، برو به نام پدر پسر و روح القدس غسل تعمید کن. همین یک آیه که اونم بازی عالم اشکال سندی و غیر سندی ما توش داریم، که اصلا بحث تثلیث ازش در نمیاد. عهد عتیق 4/5 کتاب مقدس، شما یک آیه در مورد تثلیث درش نمیبینید، ولو بعضی الهیدانان آمدن گفتن از فلان آیه، چون در کجا یک خدا فرموده قدوس و قدوس و قدوس، و یعنی تثلیث پدر پسر روح القدس. میخوام بگم مسیحیت لذا ما در وهله اول میون سراغ کتاب مقدس، در وهله اول میون سراغ کتاب مقدس. روش های عزاداری در متن کتاب مقدس چیه؟ این نکته ای که من گفتم و الان اعتقاد رسمی اکثر مسیحی های عالمه، این در قرون بعدی جز آموزه ها شد. این مثلا رد شدن نظر پلاگیوس در شورای کارتاژ در سال 412 جناب پلاگیوس رو محکومش کردن و اصلا به خواست آگوستین محکوم شد و تبعید شد و خلاصه باش برخورد کردن و این اعتقاد به حاشیه رفت، ولو ممکن الان یه عده قلیلی از مسیحی ها این اعتقاد رو داشته باشن. پس این نکته هم به عنوان دومین نکته مهم مد نظر داشته باشیم که متن کتاب مقدس بعضی وقتا یه مسیح یه چیزی میگه که خیلی شبیه آموزه های اسلامی ماست، اما در زمانهای بعد مسیحیت تفسیری که از اون ارائه دادن متفاوت شد. اینا رو باید کنار هم داشته باشیم. یه نکته ای هم که هفته پیش گفتیم دوباره هم باید هی تکرار کنیم، البته در زبان آیه قرآن کریم، و اون اینه که متن کتب که میگیم قرآن کریم هم ما مد نظرمون هست. به نظر ما عزاداری یکی از چیزهایی که در متن قرآن کریم هم حتی بهش اشاره شده. یک وقت بینندگان وهابی ما یا اونایی که گرایشات سلفی دارن فکر نکنن خب این آقای رضوی و پیشاهنگ نشستن بحث عزاداری که از اختصاصات شیعه است و با آموزه‌های مسیحی و یهودی بخوان مقبول و عامه پسند جلوه بدن. نه، ما می‌خوایم بگیم انجیل، تورات، قرآن آموزه مشترکی دارد به نام عزاداری، و یک مصداق بارزش که دیگه آیه قرآن تقریبا نص در مطلبه و تمام قراء وهابی هم آیش رو بارها خوندن، همون آیه فراق عزاداری حضرت یعقوب در فراق حضرت یوسفه. چنان گریه کردن در فراق حضرت یوسف که چشمان مبارک ایشون نابینا شد، که جلسه قبلم گفتیم که امشب شهادت آقا زین العابدینه. وقتی در اون زمان خفقان و شدید تقیه از به امام سجاد اشکال میکنن چرا گریه میکنین، یک بار، دو بار، یک سال، چه خبره، این همه سال مصائب کربلا یادآوری میشه، اشک مبارکتون جاری میشه، حضرت در اون زمان به متن قرآن کریم استناد کردن که حضرت یعقوب یک پسر داشت، زنده بود، میدونست زنده است، از پیش چشمش دور شد، اینقدر گریه فرمود حتی اینکه چشمان مبارکش نابینا شد، که بعد قرآن کریم میگه که میفرماید که پیراهن حضرت یوسف رو انداختن، بله، فلما انجا البشی القاه و الوجهی فرتد بصیرا، پیراهن حضرت یوسف رو انداختن روی صورت مبارک حضرت یعقوب و بیناییشون برگشت. امام سجاد علیه السلام صاحب امشب و فردا به آیه قرآن استناد میکنن برای گریه و عزاداری بر جدشون. یعنی شما مخالفینی که در زمان من زین العابدین سجاد هستید، فکر نکنید من زین العابدین به عنوان نماینده اهل بیت فقط دارم یه چیزی رو که ما بنی هاشم بهش اعتقاد داریم ادامه میدیم، یک جزء معمولی و طبیعی و فطریه. نه، فقط اون نیست، سنت و سیره انبیاء که قرآنه که مثال میزنن به قضیه حضرت یعقوب. پس دقت کنید، عزاداری که مصداق بارزش گریه هست، که این گریه خیلی وقتا همراه میشه با زدن به سینه، خود در انجیل و تورات هم هست، خیلی وقتا همراه میشه با نوحه، شروع میکنه انسان با خودش زمزمه کردن، خب در انجیل و تورات و قرآن هست و مطالبی مشابه این که خب بعضی وقتا لازمه عزاداری، حالا بعضی مصادیق ممکنه به مرور زمان ایجاد بشه ولی با اصل قضیه منافاتی نداره. این نکته هم باز لازم بود این هفته باز اشاره کنم.
تو همین آیه قرآنی که فرمودین فکر میکنم یک وجه مشترکی که در واقع بین داستان حضرت یعقوب و عشقی که حضرت یعقوب بر فراق حضرت یوسف میریزه با همان عشق و ناله‌ای که حضرت سجاد علیه السلام بر پدر بزرگوارشون حسین ابن علی علیه السلام دارن، یک بچه مشترکش گریه بر فراق و داغ ولی خداست. یعنی حضرت یعقوب از غم فرزند گریه نمی‌کنه، چون
فقط اونی ولی از غم فرزند هم باید گریه کرد.
غم فرزند هم گریهش تقبیح نمیشه،
اصلا باید باشه. پیامبر مکرم اسلام در جریان دفن فرزندشون حضرت ابراهیم که در 2 سالگی حدوداً از دنیا رفتن، منابع شیعه و اهل سنت داره، پیامبر اکرم گریه کردن، همونجا داره بعضی از صحابه اعتراض کردن یا رسول الله گریه؟ پیامبر اکرم فرمودن بله، انسان دلش به رحم میاد، انسانی که رحم داشته باشه گریهش میگیره، این یه چیز طبیعیه، منتها معصیت خدا نباید باشه.
بله، که گریه نشانه صافی دله.
بله،
کسی که گریه میکنه هنوز در دلش نور ایمان هست، زلالی هست و پاکی هست. اما بهترین گریه گریه برای ولی خداست. من میخوام این نتیجه حالا
قبل از نقطه شما درست
بگیم که گریه حضرت یعقوب بر حضرت یوسف گریه بر فراق ولی خداست، گریه علی ابن حسین سجاد علیه السلام بر پدر بزرگوارشون گریه بر ولی خداست، و امروز ما هم شاید بهترین و در واقع مهمترین گریه‌ای که داریم و باید داشته باشیم گریه بر فراق ولی خدا و حجت خداست، حجت زمانه خودمون حضرت مهدی عجل الله تعالی فی فرجه الشریف، که شایسته است حالا وقتی حرف از فراق و غم می‌زنیم یادی هم از حضرت بکنیم که ما باید بر ایشان بگریم، بر فراق ایشان بگریم، و البته ایشان هر صبح و هر شام بر مصائب جد بزرگوارشون خون گریه میکنن. خب اگر اجازه بدید من یک رفت و برگشت رسانه‌ای کوتاهی داشته باشیم، یک استراحتی بکنن بینندگان عزیزمون، باز در خدمت شما و بینندگان خواهیم بود. خب تسلیت میگیم یک بار دیگه شب شهادت آقا علی ابن الحسین علیه السلام رو خدمت شما بزرگواران و بینندگان عزیز برنامه ناگفته های ادیان، یک رفت آمده رسانه یک کوتاهی داشته باشیم، در خدمت شما هستیم.
من حلق السابع يا حسين حقه اللي يحب جد خير منارة
أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين
كل نبي يبتر بيتك يعفر جابينا انت مصباح الهدى وبيك اهتدينا للنجاة حبيتك صارت سفينة لعوفك سيدي عمره خسارة
أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين
دمع مذلة بحاضرتك ثورة غاية بيها معنى وبيها حكمة وبيها غاية فرات الماضي قد يحسن مايا ذليلك صار شاهد انكسارة
أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين
كل أرض كربلاء هذا شعاري كل يوم عاشورا ما تطفى ناري أسير مصيبتك ليلي ونهاري اللي حبك ما طفت يا حسين نار
أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين أبد والله ما ننسى مصابك
يا حسين صلت على جروحك عيون القصيدة كل من يريد الخلود انت نشيدة عمر ما بخدمتك ما نريده يا سلطان القلب اسمع قراره
أبد والله ما ننسى أبد والله يا حسين
أبد يا حسين أبد والله
یک بار دیگه سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت با برنامه ناگفته‌های ادیان در موضوع گریه و عزاداری در ادیان مختلف در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب آقای استاد احمد رضوی، فکر می‌کنم بریم سراغ خود متن که کتاب مقدس و یه نگاهی بکنیم. حالا ما الان قرآن رو هم رجوعی داشتیم بر اساس روایتی که از صاحب این شب و فردا حضرت علی ابن حسین هست و حالا چه مصادیقی رو در کتاب مقدس میتونیم ببینیم از گریه یا عزاداری و البته میشه در این مصادیق هم که میگیم یه نگاهی بکنیم به همون انگیزه ها که شما فرمودید که تو کتاب مقدس انگیزه ها واقعا چیه، انگیزه ما هم چیه و انگیزه که امروز مسیحیان انجام میدن چی میتونه باشه.
ببینید در کتاب مقدس چه کتاب مقدس مسیحیت چه یهود، خب بینندگان ما اونایی که زیاد با این برنامه سر و کار دارن میدونن که بخش اعظم کتاب مقدس مسیحیت عهد عتیقه که همون تورات یهودیای الان، یعنی ما هر چه آدرس به عهد عتیق میدیم در واقع مشترک بین مسیحیت و یهوده و خب فقط تفاسیرشون از بحث آیات الاحکام و بعضی مباحث دیگرش فرق میکنه، ولی نوع مطالب عهد عتیق و مسیحیان قبول دارن. حالا با توجه به این نکته من اول میرم سراغ گزارشی از عهد عتیق. شما وقتی به کتاب عهد عتیق که تورات یهودی ها و بخش اعظم کتاب بله تنخ که بخش اعظم کتاب مقدس مسیحیان هم هست مراجعه میکنین، میبینید عزاداری مصادیق مختلفی داره. یک، گریه کردن. دو، نوحه‌گری. سه، خاک بر سر ریختن. چهار، پوشیدن پلاس، لباس کم ارزش و خاص. پنج، عریان شدن. عریان شدن خیلی جالبه، میکاه نبی داره عریان میشه، حالا من میخونم بعضی از عباراتشو. ششم، پا برهنه شدن. هفتم، درآوردن زیرور آلات. هشتم، نیاراستن خود، خود رو نیارایید. نهم، عرضم خدمت شما تراشیدن موی سر و صورت، خصوصا موی سر، کندن موی سر و نکته دهم هم که الان من حضور ذهن داشته باشم بحث عزاداری دست جمعی است، که باز دست جمعی عزاداری کردن. یازدهم هم که الان یادم اومد بحث عمامه برداشتنه، چون این عمامه‌ای که سر ما طلبه ها هست یک لباس دینی بین اسلام مسیحیت یهوده، یعنی لباس ادیانیست، لباس انبیا بوده. به وقت بعضی وقتا به ما میگن حاج آقا شما چرا متفاوت لباس میپوشید؟ خب ما بعضی وقتا با بعضی شوخی داریم میگیم شما متفاوت پوشیدید، شما اگر بخواستید به اصلتون رجوع کنید، به قدیمتون رجوع کنید، سنت قدیم لباس بلند و همین بود. حالا در متن کتاب مقدس اسلام مسیحیت و یهود لباس رسمی عبا قبا عمامه است. مثلا در عهد عتیق در کتاب مقدس داریم، در کتاب مقدس مسیحیت و یهودیت اصلا عمامه قداست خاصی داره که برداشتنش نشانه عزاداری است. همین الان هم علمای ما تو مجلس عزا شب شهادت عمامه را از سر بر می‌دارن و گذاشتنش هم با یک فرمول خاصی بعضی وقتا علامت احترام خاصی است. مثلا در کتاب مقدس داره که حضرت موسی میخواست حضرت یوشع رو به عنوان جانشین خودش انتخاب کنه، عمامه خاصی بر سر ایشون گذاشت. دقیقا میبینیم رسول مکرم اسلام هم با همین بستن عمامه آقا امیرالمومنین رو به یه طرز خاصی که عمامه رو بستن در روز قدیر و اون قضیه خلافت و جانشینی حضرت اعلام شد. حالا این بحث برداشتن عمامه هم که 11 موردی بود که اینجا به ذهنمون اومده عرض کردیم. حالا اجازه بدید من بعضی از این مصادیق رو مرور کنم. یه نکته ای که هست در متن مقدس مسیحیت و یهود 11 تا مصداقی که گفتم شاید بیشترم باشه، حالا باز یادم اومد میگم، وجود داره، اما در بعضی از اینها یه مقداری میشه گفت با آموزه‌های اسلامی ما همخوانی نداره. یک بعضیاش مثلا عریان شدن، عریان شدن که هیچ لباسی در تن نباشه،
شاید نمادین گفته شده ها.
حالا نه نه اینو گفتن، اینو این احتمال دیگه هست گفته شده، منتها ما تو بحث احوالات انبیا که بررسی یه وقتی میکردیم اونا بعد بحث لغت شناسی که میکنیم میبینیم نه، عریان شدن به معنای کامله، عریان سرین اصلا به تعبیر بعضی جاهای کتاب مقدس اصلا کاملا عریان سرین میشن، یعنی پاها همه جا برهنه. حالا اونو بعضیا گفتن که منظور از این عریان شدن یعنی قسمت عمده ای از بدن پوشیده نباشه، حالا اونو خیلی کاری نداریم. ولی شما اگر نگاه کنید خیلی از این مصادیق عزاداری الان در بسیاری از جوامعی که اهل عزاداریان وجود داره. حالا من بذارید بعضی از عبارات کتاب مقدس رو بخونم، صرف گفتن نباشه، وقت بینندگان عزیز فکر نکنن آقای رضوی داره یه بخشات داره تفسیر و برداشت به خودش رو یه بخشات داره میگه،
نکاتش و ظرافتش هم تو همین متن پی ببرید.
یا عرضم خدمت شما یک مورد دیگه که الان یادم اومد بحث روزه گرفتنه. روزه گرفتن هم 12 روش عزاداریه، الان مسیحی ها انجام میدن، یک روزه در یه چله خاصی روزه میگیرن و یهودی هم دارن به مناسبت اون دوباری که معبد اورشلیم ویران شد اون سال روزش رو روزه میگیرن و روزه علامت عزاست، نخوردن روزه گرفتن علامت عزاست، الان من یهودی ها انجام میدن، حالا مسیحی هم یه نخوردنی دارن که حالا اون وقت صحبتشو میکنیم. این نخوردن هم همین. حالا من بذارید بعضی مثلا نگاه کنید، یه نکته 13 اینجا اضافه کنم و اون اینه که عزاداری ایام خاصی هم داره، روزهای عزاداری. الان آیین یهود چون اعتقاد خاصی به این بخش عهد عتیق کتاب مقدس داره اینا رو انجام میده، نگه داشته برای خودش 7 روز هفتم، روز سیوم، روز هفتادم، اینا از آموزهای کتاب مقدسه که باید عزادار بود که انبیا این کارا رو کردن و الان تو سنت یهود هست. وقتی کسی از دنیا میره شبیه همینو تا 7 هیچ امر و نهی نداره، براش قضا درست میکنن میبرن، اون هیچ کاری نمیکنه و نکاتی که هست. حالا بذارید من بعضی از این 12 مورد بعضی موارد مهمشو بخونم. مثلا بحث پوشیدن پلاس و نشستن در خاکستر. یعقوب رخت در سفر پیدایش باب 37 داره که یعقوب رخت خود را پاره کرده، پلاس در بر کرد و روزهای بسیار برای پسر خود ماتم گرفت. یا مثلا در کتاب دوم سموئیل داوود به یوآب و تمامی همراهانش گفت جامه خود را بدرید. جامه دریدن، نمیدونم اینم گفتم یا نه، اینم فکر کنم باید بذاره مورد 13 جامعه خود را بدرید و پلاس بپوشید و برای اون شخص مورد نظر که ابنیر بود نوحه کنید. و داوود پادشاه در عقب جنازه رفت. این در دوم سموئیل باب 3 اومده. و بحث مورد 15
که چی هم میشه ازش برداشت کردین؟
بله بله، همراه جنازه رفتن. بله. مورد 15 که الان به ذهنم اومد بحث مرثیه سرایی است.
هم نوحه کردن میشه دیگه.
نوحه کردن و شاید یه معنای نوحه کردن این بود این باشه که طرف با خودش زمزمه کنه. با خودش زمزمه کنه. مرثیه سرایی یعنی برای دیگران. درجه این؟ برای دیگران مثلا بگید. اگه بتونیم یک همچی فرقی بین نوحه‌ای که تو متون مقدس آمده. اگرم یکی بدانیم که خب میشه یکی. مثلا بحث مرثیه سرایی، بنابراین خداوند درباره یهویاقیم ابن یوشیا پادشاه یهودا چنین میگوید که برایش ماتم نخواهند گرفت و نخواهند گفت آه ای برادر من یا آه ای خواهر و نوحه نخواهند کرد. در مورد این شخص استثنان این کار رو نمی کنه. یعنی بقیه جاها هست همچین نکته ای. حالا جاهای دیگر رو ببینید، مثلا در کتاب حزقیال در نوحه خود برای تو مرثیه میخوانند و بر تو نوحه‌گری نموده، میگویند کیست مثل سور و کیست مثل آن شهری که در میان دریا خاموش شده است. شروع میکنم نوحه خانی و گفتن آه و افسوس و وای که باز داریم مستاقشو. عزاداری دست جمعی در کتاب اول سموئیل داره که سموئیل وفات نمود، تمامی اسرائیل جمع شده، از برایش نوحه‌گری نمودن و او را در خانهش در رامه دفن نمودن. این عزاداری دست جمعی است. بعد کنار گذاشتن زیورالات در بحث در سفر خروج داره که چون قوم این سخنان بد را شنیدن ماتم گردن و هیچ کس زیور خود را بر خود ننهاد. تکرار عزاداری و ماتم در هر سال، این جالبه، این که هر سال تکرار میشه. اینم بذاریم مورد 16 هم که یکی از مشترکات بین ادیانه مصفت سنت باقی مانده در
مصداق سالگرد گرفتن.
آره، در کتاب داوران باب 11 آیه 40 داره که دختران اسرائیل سال به سال می رفتن تا برای دختر یفتاح جلعادی 4 در هر سال ماتم بگیرن. یا ببینید، این نگید آقا دختران اسرائیل چه ربطی داره، بابا در امت اسرائیل بوده، زیر نظر بزرگان و انبیا انجام می شده. حالا جدای از اون یه نص واضح تر علاوه بر این نکته ای که گفتم، در دوم تواریخ باب 35 آیه 25 ارمیا به جهت یوشیا مرثیه خواند و تمام مغنیان و مغنیات یوشیا را در مراسی خیش تا امروز ذکر می کنند و آن را فریضه ای در اسرائیل قرار دادند، چنان که در سفر مراسی مکتوب است.
تبدیل شد به یک آیین عبادی.
یا عزاداری ابراهیم برای ساره. و حالا یه نکته‌ای که هست در بحث این روزهای عزاداری، یه نکته‌ای که خیلی جالبه که درباره بعضی از انبیای کتاب مقدس داره که تقریبا 40 تکفین ایشون طول کشید. به گمانم در مورد حضرت یعقوب بود. حالا اونایی که حالا فرصه یا آدرس رو پیدا کنم میگم که 40 طول کشید، 30 یا 40 مراسم تکفین ایشون طول کشید. که تعبیر و تفسیری که من دارم احتمال میدم برای بحث مومیایی شدن بوده باشه احتمالاً، حالا نمیدونم
میتونه شاید روز چون در مصر بودن.
آره احتمالاً. حالا اون چیزی که به ذهن من رسید، حالا عبارتشو اگر پیدا کنم بخونم،
البته خب چون حالا پدر هم پیامبر بوده هم پدر عزیز مصر بوده، میتونه به لحاظ اجتماعی هم در واقع اون جایگاه رو داشته چون... که اونجا بازه زمانی میطلبیده که مثلا مردم از اون بکنن. من یه نکته ای اینجا به ذهنم رسید، باز ما داریم در روایات که همه انبیای الهی بر مصائب حضرت سید و شهدا علیه السلام گریه کردن و الان که شما دارید مصادیق عزاداری انبیای الهی رو بر سایر انبیای دیگه مثلا بر انبیای پیشین خودشون میخونید، من به این نکته فکر کردم که آیا مثلا وقتی علمیای نبی برای یوشع نبی اگه اشتباه نگم ترتیبش شد عزاداری میکنه، آیا در اون عزاداری برای سید شهدا هم گریسته؟ طبیعتا بر اساس روایات ما باید گریسته باشه. یعنی این نشون میده که این گریه ها گرچه در خود در کتاب مقدس نیامده، ولی احتمالا وقتی ذکر مصیبت حضرت یوشع ابن نون رو میکردن اهل اسرائیل، احتمالا ذکر مصیبت علمیای نبی که روزه سید الشهدا از جبرئیل احتمالا طبق حال روایتی که ما داریم دریافت کرده، چه بسا برای قوم خودش هم یا برای خواص قوم خودش هم خونده باشه.
اینا در احوالات بعضی از انبیا داریم، یعنی من اگه میدونستم قرار اینو کاترم بگیم می آوردم روایاتشو. ما در بعضی از روایات داریم انبیا اصلا روزه امام حسین و اهل بیتشون رو خوندن برای اصحاب، برای قومشون، حتی قد اوای بعضی از انبیا داریم که برای قوم خوندن. اینکه تمام انبیا مستمع روزه حضرت سید الشهدا بوده باشن، این ظاهرا از بعضی از ادله ما هم استفاده میشه، چون درباره احوالات بسیاری از انبیا داریم که خصوصا انبیای اولوالعزم و دیگر انبیا داریم که اینا در مصیبت آقا سید الشهدا گریه کردن. خیلی خوب، این نکته شما نکته درستیه، ولی خب از کتاب مقدس نمیشه اثباتش کرد. در آموزه‌های اسلامی آره،
اگه وقتی در کنار هم قرار میدیم در واقع به ذهن متبادر میشه که این فضایی که ما داریم میبینیم از شیوه های گریستن و پیراهن چاک کردن و نوه خانی و اینها، بر اساس اون چیزی که ما تو روایت داریم، چه بسا این نوه ها و اینها، من اینجوری تصور میکنم، در ذهنم تصویر میکنم و یه حز معنوی حس میکنم ازش نه. که در واقع گویا بنی اسرائیل هم در غم ابا عبدالله گریستن و حالا شما فهمیدید که روایت داریم که قطعا این کار رو انجام دادن و گریستن، و چه بسا وقتی این آی در واقع متون کتاب مقدس رو در کنار روایت ائمه معصومین بگذاریم، نتیجه اتهم ماجرا این باشد که روزه بر ابا همچنان که روزه و گریه بر غم اولیای خدا مرسوم بوده در ادیان و گریه بر ابا عبدالله هم مرسوم بوده، و میبینیم که تمام این شیوه های گریستن و نوحه کردن و عزاداری کردن هم بوده و احتمال 100% اینطور که شما فهمیدید طبق روایت برای حضرت ابا عبدالله حسین هم بوده در آن زمان پیش از شهادت خود حضرت. خب تقریبا ما وقت برنامه‌مون دیگه به اتمام رسیده، اگر نکته پایانی دارید از یک دقیقه جناب آقای رضایی در خدمت
من دیگه فرصت نیست. میخواستم بعضی از عبارات رو بخونم. میکاه نبی در کتاب میکاه نبی باب 1 داره پای برهنه شد، اوریان شد، اینا رو میخواستم بخونم. یوشع نبی و بزرگان بنی اسرائیل خاک بر سرشون ریختن به نشانه عزا، چون قومشون رو فرستاده بود برای جنگی، شکست خوردن، گفتن امر خدا رو نتونستیم امتثال کنیم، خاک میریختن بر سر خودشون. و جالبه خیلی از این موارد در دین یهود که اعتقاد خاصی به عهد عتیق مسیحیت دارن هنوز به یک جورایی داره خودنمایی میکنه. حالا بذارید انشالله جلسه بعد وارد بشیم بعضی از مصادیق عزاداری در عالم مسیحیت که هنوز دیگه نرسیدیم به اونها، انشالله جلسه بعد مطرح کنیم.
هم و هم اونش از عهد عتیق وارد سنت بله، مسیحیت شد
و الان بالفعل اینا مشغولن در لهستان، در ایتالیا، در اسپانیا، در آمریکا، اینها الان هستن در فیلیپین خصوصا های پیشاهنگ، که من خیلی دوست دارم یه گروهی یه وقتی بره اونجا یه برنامه مستند خوبی تهیه بکنه که حالا اگر یه وقت خدا توفیق به یه عده‌ای بده که چه دسته عظیمی در اون هفته مقدس، هفته پاک در که حضرت عیسی به صلیب کشیده شد راه میفته. فیلیپینی‌ها معروفن کاتولیک تر از پاپ هن، معروفن به کاتولیک تر از پاپ. اینا رو انشالله جلسه بعد ما یه صحبتی در موردش خواهیم کرد
انشالله. خیلی ممنونم،
خواهش می‌کنم
جناب آقای رضا طلسان رضوی، استفاده کردیم. از شما بینندگان عزیز هم بسیار سپاسگزاریم که چشمانتون رو به شبکه ولایت دوختیم و ما رو مورد محبت خودتون قرار دادید. خدا یار و نگهدارتون.